رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوان 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر میلیسه شد دستگیر کردند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 17 انور با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشیروان شریفزاده که گواهی نامه رانندگی ندارد، هنگام حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه، بهروز سیدعلی‌زاده مایور میلیسه را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه آمده است نام برده شب 13 انور ماشین تمغه اپل استرا را که به پدرش شریف اسدالله تعلق دارد گرفته، در حدود پایتخت اداره کرده، قاعده های حرکت راه را دغلانه ویران کرده است. به قول مقامات و همزمان چندین مراتبه به طلبات قانونی کارمندان اداره بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکرده، در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور میلیسه سیدعلی‌زاده بهروز را که هنگام ادای خدمت قرار داشت به قسمت پیشی واسطه نقلیات پخش نموده از جای حادثه فرار کرد. در نتیجه سیدعلی‌زاده جراحت وزنین برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن به هلاکت رسید. انوشیروان شریفزاده عین زمان در بازداشت است و به دو جنایت، یعنی به گواهی نامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان ها متهم می شود. فقط برای جنایت دوم در کدکس جنایی تاجیکستان تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. در کشور رانندگی به گواهی نامه اگرچه مشاهده می شود، ولی تا به مرگ رسانیدن ناظر یا افسر میلیسه حادثه نادر است. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت که سر و صدا درباره خروج نوع دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمان نشر می شود که در تاجیکستان بیماری های راه های نفس زیاد پهن شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کنند. وزارت روز 18 انور گفت امروزها در شبکه های اجتماعی و اینترنت از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه نامه از نام وزارت تندرستی آید به خروج نوی کرونا ویروسی کووید اومیکرون ایکس بی بی در تاجیکستان پهن می گردد که بافته است و هیچ ارتباط با وزارت ندارد. در این توصیه نامه که رادیو آزادی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است به هر گونه خبر و آوازهای بردروغ وابسته به خروج بیماری مذکور که گویا در تاجیکستان به قید گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون ایکس بی بی یکی از نوع‌های بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پخش شد و میلیون‌ها نفر را کشت. مقامات اوکراین خبر دادند که نیروهای روسیه صبح شنبه 18 انور به شهرهای کیف و زاپوروژ ضربه زده، کمش 4 نفر را کشتند. ریاست نظامی در حکومت شهر کیف اعلام کرد که موشک‌های بالستیکی به یک محل در نزدیکی متروی لوکیانوفسکا در ناحیه شفچنکیوسکی برخوردند و در نتیجه 4 نفر جان داده و 3 کس دیگر مجروح شدند. حمله ها به زیربنیات های ولایت زاپوروژ 8 نفر را زخمی کردند و وضع یکی از مجروحان بسیار بد بوده است. مقامات حکومت زاپوروژ میگویند موشک های روسیه به چند خانه استقامتی، یک موسسه دولتی و ماشین های خصوصی مردم آسیب رساندند. در حمله یک مرد مسلح به دادگاه عالی ایران، دو قاضی یا دادرس شناخته این کشور کشته شدند. دفتر مطبوعات دیوان عالی و یا دادگاه عالی ایران روز 18 انور گفت یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدام برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی کرد. در نتیجه علی رزینی و محمد مغیسه، دو دادرس شناخته، به هلاکت رسیدند و یکی دیگر زخمی شده است. سبب حمله حالا معلوم نیست. با گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی ایران، حملهور هیچ پرونده در دادگاه و یا هیچ ارتباط با دادگاه نداشته است. دیوان عالی ایران بلندترین مقام نظام عدلی است و رئیس آن را رهبری عالی کشور تعیین میکند. قرارگاه آن در تهران است و در سراسر ایران شعبه دارد. جزئیات حمله ناروشن است، ولی به گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی، حملهور پس از تیراندازی به طرف دادرس ها زود خودکشی کرده است. مردم روسیه سال 2024 به حد داروهای افسردگی خریدند که در مقایسه با زمان آغاز جنگ در اوکراین زیادتر است، اگرچه آن وقت استرابی اهالی بالاتر بود. نشریه کمرسانت با تکیه به اطلاع شرکت تحلیلی DSM گروپ نوشته است از ماه انور تا نویبر سال 2024 در روسیه 16 میلیون قوطی دارو برای رفع افسردگی خریدند که در مقایسه به همین دوره سال 2023 تقریبا 17% زیاد است. به اطلاع مرکز رشد فناوری های نو در روسیه، طلبات به داروهای افسردگی در روسیه 22% افزوده است. در عموم در 11 ماه سال 2024 در این کشور مردم با ارزش 13.5 میلیارد روبل داروهای مذکور را خریدند. سبب های افزایش طلبات به داروهای افسردگی را نگفتند. خرید این داروها بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 به شدت زیاد شده بود و فقط در 6 ماه آن سال 87% افزود. متخصصان می گفتند که سبب افزایش اضطراب و افسردگی جنگ، عاقبت های تحریمات به ضد روسیه و ترس از کمبود دارو و دیگر مواد بود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانی اش را می دانید ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با آزادی
رو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org.
این هفته بعد از تعطیلی سال نو در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دوباره به شکار مهاجران آغاز کردند. از جمله روز گذشته پلیس روسیه در یک مرکز سودای مسکو تفتیش انجام داده ده ها مهاجر را بازداشت نموده است. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران و ورود و بازداشت آنها دیده می شود. رسانه های روسیه نوشتند که این رید را پلیس و گواردی ملی روسیه انجام داده است. در این باره من شهلای گلخو گزارش می دهم. بعد از تعطیلی سال نو در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دیگر باره به شکار مهاجران پرداختند. نیروهای پلیس و گارد ملی روسیه روز 14 ژانویه در پرنس پلازا مسکو نزدیک متروی توپلستان ده ها مهاجر را دستگیر نمودند. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران دیده می شود. برخی دست پشتی هم در نزدیک ماشین پلیس تصویر یافتند. پیوندان یکی از مهاجران بازداشت شده روز 15 ژانویه به رادیو آزادی گفت پلیس به کسی رحم نکرد. تقریبا 300 مهاجر را که اکثرشان تاجیکستانی بودند با خود برد. نام مصاحب ما به دلیل امنیتی نشر نمی شود. رسانه های روسیه نوشتند ده ها مهاجری که بود و بوششان قانونی نبود در مرکز پرنس پلازا مسکو دستگیر گردیدند. مقامات روسیه میگویند سال 2024 بیش از 80,000 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. معلوم نیست چه تعدادی از آنها مهاجران تاجیک هستند. جانب تاجیکستان گفته بود که تنها در نیم سال اول سال 2024 17,000 تاجیک از روسیه رانده شدند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در میان بحران دموگرافی و یا افزایش مرگ و میر نظر به تولد در روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویله اعلام کرد. با بهانه این قانون طبیبان زنان را ترغیب میکردند از اسقاط حمل دست کشند یا خودشان از هر راه اجرا این کار را به تأخیر می انداختند. جزئیات بیشتر از من تایری سفر بشنوید. وقتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویله اعلام کرد، وکیلان و مقامات رسمی زیر فشار موندند تا برای اجرای برنامه و دستور و فرمان های این سال تشبس های بیشتر نشان دهند. کارشان به قول بی‌قرار و مایوس کننده نبود. در روسیه ترغیبات به ضد اسقاط حمل زیاد شد. به کودکان در مکتب ها درس های نوی اویله داری آموختند. قایده های جدا شدن جفت ها را سختر کردند و همه این را مبارزه برای محافظت ارزش های سنتی اویلوی نامیدند. در روسیه که کاهش اهالی و بحران دموگرافی یک ده ساله باز ادامه دارد، وضع بعد آغاز جنگ در اوکراین بدتر شد. تلفات سربازان در جنگ زیاد شد که آن را روسیه عملیات مخصوصی نظامی مینامد. تلفات اهالی هم در زمان است که روسیه به تولد بیشتر احتیاج دارد. در نیمه سال 2024 تولد به حد پایین آمد که فقط آخری سال 1999 دیده شده است. این هم در حال است که روسیه برای تولد هر فرزند و یا خانواده‌های سر فرزند امتیازهای زیادی مال می‌دهد. سال گذشته امتیازها را زیادتر کردند و حکومت ولایت چلیابینسک گفت که به مادران از 24 ساله پایان کمک پولی زیاد می دهد. مثلا به جفت ها و زن و شوهرانی که دانشجو هستند 1 میلیون روبل یا 10,000 دلار دادند.
در برابر امتیاز و تشویق برای تولد بیشتر تهدید و تنبیه هم بود. در ده ها ولایت روسیه قانونی را قبول کردند که اسقاط حمل مجبوری را منع میکند و اگر معلوم شود که یگان طبیب یا کاردهنده از زن حامله را مجبور کرده است از طفل بطنش دست کشد، 100,000 روبل یا 1,000 دلار جریمه می شود. حالا با گفته حامیان حقوق وضع دیگر شده است. مثلا اگر زنی برای اسقاط جنین به طبیب مراجعه نماید، با او توصیه می دهند که این کار را نکند و یا با هر بهانه این عملیات را به تاخیر می اندازند تا امکان تولد طفل زیادتر شود. مقامات روسیه همچنین معرکه های ترغیباتی به ضد اسقاط جنین را در دانشگاه ها و مؤسسه های دولتی زیادتر کردند. ماه نوامبر سال 2024 نمایش فیلمی را در سینماها شروع کردند که یک تلویزیون وابسته به کلیسای پروسلاوی روسیه آفریده است. پیام فیلم به بیننده بد بودن اسقاط جنین است و پیام را با نمایش مخصوص فیلم در دانشگاه و مکتب ها و مؤسسه های دولتی به گوش دانشجویان، مکتبخوان ها و کارمندان مؤسسه ها می رسانند. کار به حدی رسید که نینا استانین رئیس کمیته محافظت اویلا در دومای دولتی خواست تا به قول او عملیات مخصوص دموگرافی انجام داده شود. حالا بسیاری ها در روسیه نگرانند که ممکن است در کشور اسقاط جنین را منع کنند. سال 2024 وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره تندرستی را پیشنهاد کردند که در آن حق زندگی پیش از تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است. در جبهه دیگر دومای دولتی ماه نوامبر قانونی را پذیرفت که برای ترغیب به فرزندی جزا تعیین کرده است. بر اساس این قانون هر سازمان و یا هر کسی که مردم را به به فرزندی تشویق و یا هدایت میکند از 45,000 دلار تا به 4,000 دلار جریمه می شود. قانونی مذکور شبه به قانونی سال 2022 است که ترغیب LGBT در روسیه را منع کرده است و هدفش حفظ ارزش های سنتی آیلاوی است. ماه مارس سال گذشته روسیه حرکت بین المللی اجتماعی LGBT و ساختای روی آن را به فهرست سازمان های افراطی شامل کرد، اگرچه چنین سازمانی در واقع وجود ندارد. عین زمان با کمتر شدن تولد در روسیه ظاهرا شماره طلاق ها می افزاید. یلنا میخائیلوا مشاور مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که وابسته حکومت است سال 2024 گفت با ثبت هر 10 ازدواج نو در روسیه 8 جدایی هم ثبت شده است. ماه سپتامبر سال 2024 یک وکیل مردمی از حزب روسیه واحد، حزب حاکم، قانونی را به دومای دولتی پیشنهاد کرد که بر اساس آن به هر جفتی که میخواهند جدا شوند دادگاه باید 3 ماه مهلت آشتی و گرفتن مشورت های حتمی روانی بدهد. در صورت قبول قانون جفت های صاحب فرزندی که میخواهند جدا شوند و یا یکی از طرف ها مخالف جدایی است باید بازآموزی شوند. بعضی از بخش های قانون و خصوص احوال جبردیدگان خشونت های خانوادگی را بد میکند که از سال 2017 دیگر برای آن به جوابگری جنایی نمیکشند و این ظهورات در سراسر روسیه فوق العاده زیاد است. بر اساس پژوهش ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی زنان در روسیه در سال‌های 2022-23 در کشور کمش 2280 زن در نتیجه خشونت خانوادگی جان باختند و 93% آنها را همسرانشان کشتند. چاره‌بینی‌ها برای محافظت ارزش‌های سنتی آیلاوی تا به مکتب‌های روسیه هم راه یافتند. از ماه سپتامبر سال 2024 در مکتب‌ها فن نوی درسی آیلا را هم اضافه کردند که هدف آن به کودکان آموختنی آیلا همچون ستون اساسی جامعه است. آمار هم نشان می‌دهد که روس‌ها در برنامه‌ریزی آیلا احتیاط کردند و بر اساس نوشته ویدمستی برای راه ندادن به حمل نخواسته در نیمه اول سال 2024 در روسیه مردم با ارزش 19 میلیارد روبل ریفولا خریدند که در 5 سال گذشته مشاهده نشده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری هست مرغانی کمان را برهی مرغانی کمان را برهی گون نظری هست نامید نباید شدن گردیشی آیان هر شام که آید زیبایی آزهری
و دوشنبه خواستار رشدی همکاری های بیشتر شده برای فراهم سازی چنین همکاری میان هیئت های کشورها و بخش صاحب کاری شان ده ها سند همکاری به امضا رسید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. برخی کارشناسان بر این نظرند که ایران با توجه به وضعی که در خاور میانه گرفتار شده است ناگزیر است که با کشورهای دیگر منطقه از جمله تاجیکستان همکاری هایش را تقویت دهد. صاحب کاران تاجیکستان و ایران 15 ژانویه در حاشیه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 13 سند همکاری را با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار امضا کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان آن را نشانه موجود بودن امکانیت های فراخ برای همکاری دانست. 16 ژانویه در حضور امامعلی رحمان و مسعود پزشکیان 23 سند همکاری میان هر دو کشور به امضا رسید. این اسناد از جمله بخش های سرمایه گذاری، همکاری های اقتصادی، صنعت و تکنولوژی، نقلیات، سیاحی، تیب و فرهنگ و معارف را فرا می گیرد. جزئیات سندهای همکاری معلوم نیست و در اظهارات مطبوعاتی سران دو کشور هم اطراف آنها صحبت بیشتر نشد. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست خبری گفت با همتای ایرانیش وضع در کشورهای منطقه و خاور میانه را بررسی کردند.
با اهمیت همازهای مشترک را برای رساندن کمک های مورد نیاز و مردم افغانستان و مساعدت در استقرار صلح و ثبات در این کشوری همسایه تاکید کرد. در رابطه با این تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد آئین و قضیه فلسطین و رعایه حقوق بین المللی با بار دیگر ایثار.
در این نشست سران دولت های تاجیکستان و ایران تاکید کردند که ظرفیت های همکاری های دو کشور فراوان است و توسعه آن در زمانی نه چندان زیاد عملی شدنی است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که افزایش تجارت میان کشورها در مرز نیم میلیارد دلاری قابل اجرا است.
به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تاکید می نماییم. برای تسهیلات در میان مبادی ورودی و خروجی، برداشتن موانع گمرکی و ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود.
قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقوی میگوید نخستین سفر پزشکیان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان دلیل توجه خاصه تهران به دوشنبه است که سبب های خود را دارد.
با توجه به شرایطی که پیرامون ایران وجود دارد، مخصوصا وضعیت غرب آسیا یا خاور میانه و احتمال از سرگیری و شدت تحریم ها، تهران ناگزیر به تقویت همکاری ها با کشورهای آسیایی و شرقی است و از جمله نگاهی مثبت نسبت به آسیای مرکزی خاصتا تاجیکستان زمینه ساز همکاری ها در حوزه های مختلف و از جمله اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری خواهد بود. من فکر می کنم که نیازهای متقابل هر دو جانب را وادار به فراهم کردن تسهیلات یا آسانسازی روابط در زمینهای مختلف هستند که لغو روابط و اراده برای برهم زدن برخی از مانعهای تجاری و همچنین گمرکی نشان دهنده اراده است که به آن اشاره شد.
دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده‌ای داشتند. مناسبت های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل در برای همکاری رو به گرمشوی آورد. به اطلاع رسمی در سال 2024 گردش مال میان تاجیکستان و ایران بیش از 330 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 55% افزوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
استالکینگ یا تعقیب نوعی نوی مامونگریده تبعیض علیه زنان است که به گفته روزنامه‌نگار فرزانه هادیبای و قهرمان یک مقالهش در این باره قصه کرده است. فرشته کریم و زنی از یدیده از ولایت سوخ به روزنامه‌نگار گفته است که پس از 20 سالی آیلداری از همسرش جدا شد ولی 3 سال باز از جانب او تعقیب می‌گردد.
یعنی شخص میتواند قصدن بخوری های ناگهانی داری نماید، پیوسته همین تلفن های همسرش یا شوهرش رو پیگیری میکند، من میکند به هر کجا رفتنش رو، یا پیوسته اگر در جای کار باشد هر اطرافشنگی رو پوسیده کجا رفت کجا مون بگیده، همه وقت زیرک شوری خود زیرک یعنی که کنترل خود قرار میگیرد.
علاوه بر این فرزانه هادیبایی میگوید چنین حالت در بین زن و مردی که با هم آیله برپا کردند افسوده است.
بعضی از شوهرها آن همین تلفنی همسرشون باز نظارت شخصی خودشون فرورای خودشون نصب کردن و میتوانند در همین فوسیلوی هر چیزی که زنشون گفتگو میکنند اون پیامکهایی که اونها به دیگر دستانشون رو میکنند اونها از تلفن خودشون استفاده نظارت میکنند.
در کشورهای پساشوروی اصطلاح تعقیب یا استالکینگ آیلوی را قانون به پورگی تنظیم نمی کند و برای چنین کردارها جوابگری جدی موجود نیست. در تاجیکستان این گونه کردارها تنها همچون مایده و باشی حسابیده شده جریمه پیشبینی کرده شده است. طبق یک لایحه سازمان ملل متحد وابسته به حقوق زنان، گروهی از روزنامه‌نگاران ولایت سوخت چنین سرگذشت‌های به خشونت دچار شدن بانوان را تحقیق کرده و در اساس آن آخر ماه گذشته مقاله‌ها به نشر رسانده‌اند. اما به گفته یک فعالزن شهر خوجند، نمودهای نوی خشونت در پیوند به عالم رقمی پیدا گردیده ایستاده است.
با ترقیات تکنیک و تکنولوژی‌ها زیروبری دیگر با وجود آمده ایستاده است که این هم زوراوری کیبر بولینگ میگویند که در فضای اینترنت پخش شده ایستاده است و چنانه که بسیاری استفاده برنده های اینترنت انمین معرفتی چی میگوید انمین استفاده بری را نمیدانند و پس است و در همون فضای اینترنت هر گونه رسمای خود را میگذارند، خصوص جوان دختران جوان زن ها میگذارند و این باعث اویل ویران شوی آنها میگردد.
هر سال در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت نسبت زنان عملی میگردد. روزنامه‌نگاران چنین می‌حسابند که این انعکاس کردن حیات زنان خشونت دیده و ملاقات با زنان فعال برای بهتر کردن وضع تأثیر می‌رساند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
سفارت آمریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال به رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده آمریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روادد یا ویزا گرفته با مهاجرت به آمریکا روند؟ چگونه ممکن است روادد مهاجرت آمریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول آمریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبه‌گی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخستی من از تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روادید مهاجرت شهروندان تاجیکستان به آمریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم به واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا طوری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه‌های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو آیله شما در آمریکا باشد و شهروند آمریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می‌تواند برای آیله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا انجام داده می‌شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای آیله که به نامش عریضه آمده است می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت آمریکا در شهر دوشنبه نام نویس کند. در باره روادید برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار میگردد و هر سال ماهی می نفرانی که عریضه سپاریده اند می فهمند که آیا انتخاب شده اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است.
But especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website travel.state.gov.
خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روادید مهاجرت آمریکا برای دو گروه است، آنهایی که در آمریکا خشت بارشان یا شهروند آمریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت می شوند.
این دو راهی اساسی گرفتن روادید مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای آیله که می تواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که می بایست به الماتا می رفتند اکنون می توانند به سفارت امریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را می توانند در سفارت امریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
So as you know this is the 30th
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن میگیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند این یک مرحله تاریخی می باشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی‌ها راجع به روابط‌های مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت می باشد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه سال 2006 با پیشنهاد خدمات رسانی‌های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابط‌های غیر مهاجرتی، از جمله روابط‌های سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمات رسانی‌ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روابط مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر الماتا باید می‌رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. از بس که ما امسال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می‌کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیکمان شروع کنیم با پیشنهاد خدمات رسانی‌های روابط‌های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنه که سفارت امریکا می توانست خدمات رسانی های کنترلی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمات رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت آمریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بسیار خوب، سوال دیگرم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روادید مهاجرت آمریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روادید های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت آمریکا در دوشنبه روادیدهای مهاجرتی را دریافت کنند. با ویزاهای غیر مهاجرتی، روادیدهای غیر مهاجرتی کدام نمود روادیدها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در آمریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به آمریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی، یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگرگه درباره ویزاهای کاری رود، شرطی گرفتن چنین روابط سفر همین است که شهروند اول باید در آمریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سپارد و عریضه باید در آمریکا تصدیق شود. بعد از آن که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت آمریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدیم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به آمریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به آمریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و آمریکا این است که برای آنها اول در آمریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق میکند، آن شهروند میتواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
And the best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب، جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
طالبان گروه حاکم در افغانستان می گوید معالجه نشعمندان یکی از دستاوردهای حکومتش است. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می رود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. گروه طالبان در افغانستان دو سال پیش به قدرت برگشت. نیروهایش نشعمندان را از کوچه و خیابان یا زیر پلها دستگیر کرده و مرکزهای درمان معتادا می برند. آیا کارشان نتیجه داده است؟ آنهایی که یک مرحله درمان را سپری کردند به خانه برمی گردند، اما با اضطراب و نگرانی. تشویش تعداد از آنها بیکاری و بازگشت به چنگی نشعمندی است. دادالله معتاد درمان شده می گوید فرض کنیم که همین حالا خانه بروم، یک ماه دو ماه کار نباشد، مجبور می شوم باز به مواد رو بیارم. مرکز معالجه نشعمندان در ولایت هرات 400 بستر نام دارد، اما اکثر آنهایی که اینجا معالجه میگیرند از ولایت های دیگر آمدند. تعداد آنهایی که قرار است به خانه برگردند به 170 نفر میرسد. غلام رسول معتاد درمان شده میگوید بسیاری ها در اینجا به سبب بیکاری معتاد شدند. کار نیست. وضعیت در افغانستان بد است. بر طبق گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان سال 2024 بیشتر از 400 تن تریاک تولید کرده است. در مقایسه با سال گذشته 30% بیشتر. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به حساب می رود، میلیون ها نفر گرفتار نشعه‌مندی هستند. با اطلاع سازمان ملل متحد، خدمات درمان معتادان در 32 ولایت افغانستان فراهم شده است، اما اکثر مرکزهای معالجه با امکانات‌های اندک کار می‌کنند. از بدرفتاری و شکنجه معتادان در این مرکزها هم گزارش شده است. حکومت طالبان این گزارش‌ها را رد کرده، فراهم کردن زمینه درمان را برای معتادان از دستاوردهای خود می‌داند. حیات الله روحانی، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات گفت: حالا مثل گذشته نیست. شما در شهر و بازار دیدید که یک معتاد نیست. ممکن است که 10 یا 15% این افراد دیگر باره معتاد شوند. مقامات طالبان میگویند که در مرکزهای درمان نشعه‌مندان سالانه هزاران نفر تبابت میگیرند. رادیوی آزادی و تکرار با کسانی صحبت کرده است که پس از سپری کردن دوره معالجه دیگر باره به تریاک و بنگ رو آوردند. اکثر این افراد سببهای گرفتاری را به درد پیشینه، فقر و بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر گفتند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی، ozodi.org.
وکیلانی مدافع چهره‌های معروف و خادمانی پیشینی دولتی تاجیکستان که با گمانی غصب قدرت بازداشت شدند، از دادرس خواستند نسبت آنها حکم سفید صادر کند. در کرسی عبدالر شونده سعید جعفر عثمانزاده، همراخان ظریفی، شاکرجان حکیموف، اکبرشاه اسکندروف، عبدالفیض عطایی، احمدشاه کاملزاده، نورامین غنیزاده و جمشید بایف نشستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات در رابطه با قضیه آنها چیزی نمیگویند، اما یک منبع آگاه از مرافع بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که درخواست حکم سفید از سوی وکیلان مدافع امروز 14 ژانویه در مرافع صدا داد. با اطلاع منبع در مرافع وکیلان مدافع درباره بی‌گناهی زیر حمایه‌های خود برآمد نمودند. یکی از وکیلان مدافع نیز بعدی برآمدن از مرافع تصدیق کرد که امروز همشان اطراف اتهام زیر حمایه‌های خود برآمد کردند، ولی جزئیات بیشتر نداد. بعدی انجام برآمدی وکیلان احتمال است در مرافعه‌های آینده سخنی آخرین عیب‌دار شونده‌ها شنیده شود و بعداً دادرس برای قبول قرار نهایی به خانه مشورتی رود. فعلا معلوم نیست که مرافعه نوبتی کی برگزار می‌شود. برآمدی وکیلان مدافع در حال است که روز 8 ژانویه دادستان از دادرس نسبت سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان 30 سال، نسبت همراخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجی 30 سال، نسبت شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات 24 سال، نسبت اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی 23 سال و نسبت عبدالفیض عطایی، سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه 23 سال، نسبت احمدشاه کاملزاده، معاون پیشین رئیس حزب دموکرات 23 سال، با نورامین غنیزاده، سرهنگ بازنشسته امنیت، یاوری همراخان ظریفی در زمان کارش در وزارت کارهای خارجه 26 سال و نسبت جمشید بویوف، سرهنگ بازنشسته امنیت 26 سال زندان را طلب نمود. نزدیکان این افراد از صحبت آشکارا در این باره و واکنش به طلب دادستان خودداری میکنند. تنها خویشاوندان یکی از چهره‌های شناخته با شرطی فاش نشدن نامش روز 9 ژانویه بر رادیو آزادی گفت طلب دادستان برای شخصان کلانسال برابر به حبس ابد است. خود گمانبران در پرونده معروف به تبادلات آخر ماه دکمبر سال گذشته در دادگاه اتهام خیانت به دولت را رد و از فشار مفتشان شکایت کرده بودند. بررسی پرونده معروف به تبادلات 14 نوامبر سال 2024 آغاز شد. نزدیکان گمانبران را به تالار دادگاه راه نمی‌دهند و وکیلان دفاع هم از صحبت در این باره خودداری می‌کنند. برای همین جزئیات خیلی کم از مرافع بر رسانه‌ها راه می‌یابد. بازداشت چهره‌های شناخته در ماه ایونی سال 2024 پس از دستگیر شدن سعید جعفر عثمان‌زاده آغاز شد.
در یک ماه اخیر سال 2024 در شهر کنی بودم 10 نفر از جمله 4 نابالغ از 3 خانواده کشته شدند. قاتل و یا قاتلان از جمله در شب 8 دکمبر یعنی در یک شب 6 عضو یک آله را کشتند و به طفل 2 سالهشان هم رحم نکردند. در این شهر فقط در یک سال نه کمتر از 20 نفر کشته شدند و آله های کامل مقامات هم گویا چیزی نشده است درباره این حادثه سکوت میکردند و فقط بعد وحشت زده شدن مردم دادستان با شتاب اعلان کرد که 4 ساکن این ناحیه را با گناه دست داشتن در جنایت دستگیری کرده است. کدام جنایت معلوم نیست. بسیاری ها این سوال را مطرح میکنند که چگونه در تاجیکستان همه چیز زیر نظارت سخت است چنین فاجعه صورت میگیرد و مقامات در افشای این جنایت عاجز ماندند. صحبت ما در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابایف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه، حقوقدان و معظمه قادری و وکیل مدافع هستند. سلام و به گپ آزاد خوش آمدید. عزت الله دادابایف، از شما آغاز میکنیم، وقوع چنین حادثه های مدهش و به تکرار در یک ناحیه خرد تاجیکستان چرا نشان میدهد امنیت مردم در کشور تامین نیست که شبانه جنایتکار وارد خانه میشود و 6 عضو یک گوله را میکشد؟ مرحمه.
اولا سلام علیکم به تمام مخلصان رادیو آزادی و کاربران رادیو آزادی. پیش از همه سخن رو شروع کنیم اوید موضوع، پیش از همه طبق قانون اول من میفهمونم بعد حالت کار میفهمونم. طبق اعلامیه حقوق بشر ماده 3، اعتراف کرده حیات و قدر انسان ارزش عالی اعتراف شده است. ماده 5 کنسل جمهور تاجیکستان این را این تصدیق میکند. ماده 14 کنسل جمهور تاجیکستان نیز این را تصدیق میکند. حقوق بین المللی که اون رو تصدیق میکنن، صنعت های بین المللی به کنسل جمهوری اسلامی همین رو تصدیق میکنن. ماده 21 جاودیده رو حقش رو باید حق و حقش رو دولت حمایه کنه و اعتراف میکنه. ماده 22 کنسل جمهوری اسلامی دخل ناپذیر این منزل رو، یعنی که دولت تحت حمایه قرار داده است. ماده 18 کنسل جمهوری اسلامی حفظ شده است که شیوه بیرحمانه قتل کشتار نشان میدهد که همون ماده ویران شده است. ماده 18 کنسل جمهوری اسلامی کدکس جنایتی جمهوری اسلامی ماده 104 یعنی کشتار جزای سخت رو پیشبینی میکنه و شفافیت تفتیش ها نبودن در اون است که در جمهوری تاجیکستان که سیستم دولتی مقامات حفظ حقوق اساسا از یک مناطق ساخته شده بسیار چیرا به مردم آگاه نمیکنن، آشکار نمیکنن سیر و اسرار تفتیش ها که چی رفته ایستاده است و سبب عامل شما همین میبینم.
تشکر. معظم قدیر و نظر شما به همین سوال چی است که جنایت های زیاد به مثل قتل در یک ناحیه در مدت کوتاه، یعنی نشان دهنده چی است؟ ضعف مقامات انتظامی در تامین امنیت و یا پیشگیری از جنایت یا چیز دیگر؟ مرحمه.
سلام علیکم اکی میرزا نبی و بینندگان برنامه رادیو آزادی. قسمان ما این کس را تصدیق میکنم، دستگیری میکنم، ولی در مسئله کشتار، در مسئله که حدیثایی که در سال 2024 رخ داد، واقعا این دهشتناک میباشد. در یک ناحیه شهری کنی بودم که نه اونقدر کلان هست، تولی از ماه مارت گرم تا آخر دکابر قریب 25 نفر کشته شدن و این خیلی کم نیست. فکر و نظر من در اون است که خیلی که هم کسی من گفتن در حقیقتا در دولت دیکتاتوری که هست اینستیتوت های حقوقی به طور باید شاید فعالیت خود رو اجرا کرده نمیتونن و یکی از سبب های در اینجا وریانت ها بسیار هست. یکی از وریانت اولین رو من در اینجا پس بودنی سطح دانش کارمندان حفظ حقوق می باشد و مخصوصا کارمندان اپراتیوی تفتیشاتی پیشکی می باشد و به طور شاید و باید دیدن برامدن پرونده ها و در تحت شکنجه تهدید و شکنجه گرفتن بیانات های اولی اونها می باشد. کشتاری که شد در کنی بودم این یکی از سبب هایش به دهشت آوردن مردم می باشد. البته که گفتن کارمندان حفظ حقوق بسیار رفت دادن برای بدزدی، گویا که مقصد کشتار، مقصد وارد شدن به منزل های استقامتی و بعدن کشتار کردن اولا این دزدی باشد. در هر یک جنایت باید متیف باشد، لیکن در اینجا من در همین جنایت ها من متیف رو دیدن نمیتونم، متیف دزدی رو دیدن نمیتونم، یعنی که دزدی این پس از روی پشت کردن جنایت میباشد. فکر نظری من در این مسئله در حاضر هم میخواد. بعدن در ماده 50 که کدکس مرافعه جنایتی گفته شده است، اشتراک حتمی بودن حمایتگر در یگان پرونده هایی که همین نفران رو دیده برای دستگیر کرده بودن پیش از ماهی، اگر خطا نکنم ماهی ایون باشد یا ایول باشد، دستگیر کردن دو نفر رو با عیدار کردن کشتار دو اویله یگان نفری اونها با حمایتگر تامین، من چون همچون حمایتگر هستم از همین سر میکنم، حمایتگر تامین کرده نشده بودند و باوری کامل دارم که اونها هم در تفتیشات پیشکی چی در مرافعه سودی با حمایتگر تامین کرده نشده بودند. بعدن ماده 88 کدکس مرافعه جنایتی گفته شده است که اون نشاندات هایی که بیانات هایی که در تحت فشار شکنجه گرفته شده است برای عبدال کردن اساس شده نمیتواند، یعنی که سود با این دلیل ها رفت کرده نمیتواند که اونها رو عبدال کنند در آینده محکوم از آزادی کنند.
تشکر. و بینندگان گرامی، ما میخواستیم عین همین سوال‌ها را به مقامات انتظامی در تاجیکستان بدهیم، ولی مثل همیشه نمایندگان آنها دعوت‌های رادیو آزادی را نپذیرفتند و به سوال‌های ما راضی نشدند که پاسخ دهند. و جناب دادابویف، به نظر شما چرا مقامات درباره این جنایت‌ها آشکار صحبت نمی‌کنند؟ مثلا اگر جنایت ساده باشد از تلویزیون منبرها بلند اعلام می‌کنند که ما این جنایت را افشا کردیم، اما درباره این جنایت‌ها خاموش هستند، چرا؟ مرحبا.
اما این ما میدونیم که وقتی که جنایت صادر میشد حتی ژورنالیستی که هم با تفتیش و رابطه دارد هر دوش یک خیل هست فعالیتش تقریبا وقت ساعت لحظه مرگ معین کرده میشه. برای همون از سبب اون که تفتیش و بسیار چیز میدوند و اشکار نمیکند این باز میرود به همون سیستم دولتداری، یعنی که ویویم از گم نکردن وظیفه خود مقام خود میترسن. برای همون به شما رابطه نمیبرویم، برای همون به مردم آشکار بیان نمیکنم.
اگر مشخص تر کنیم ترسشون روی چی است به نظر شما؟
برای اون که ویو تحت فشار قرار دارن خودشون.
فکر خودم رو بخشش
مرحمه.
تفتیشات برای چه فعالیت خود رو پیش برده نمیتونه، به طور باید و شاید آنها گفته که ایزاتولو گفتن تحت فشار قرار دارن، تحت فرمان، آنها فرمان رو اجرا میکنند، فرمانی که به آنها داده میشود از روی همون فرمان فعالیت خود رو میبرن. برای آنها اشکار کرده نمیتونن و گفتن بیان کرده نمیتونن. البته که سری تفتیشات است، در رخت تفتیشات آنها حقوق دارند که سیر اشکار نکنند برای خلال رسوندن در آینده، لیکن اونها رو فرمان رو اجرا میکنه، از فرمان بیرون برامده نمیتوانند.
منظورتون از فرمان چی است؟ کی فرمان میده؟ اینجا فرمان فرما کی است؟
فرمان فکر کنم که به نظر من در اینجا شخصای مقامدار، بلونیشین، وظیفه دار، فرمان از بلو، خیلی که خودشون میگن در همه در رفتی مروفی سودی و در دیگر حالت ها فرمان از بلو.
جناب دادابوف، تاخیر در باز کردن جنایت، یعنی تاخیر و بعدی گزارش های پیاپر درباره جنایت های کانی بادام بیانگری چی است؟ سستی کار مفتشان یا یکان مسئله دیگر؟ شما هم که در پرونده های زیاد شرکت کردید چی نظر دارید؟ مرحمه.
سستی کار، تاخیر گذاشتن مخلاق، اشکار نکردن به جامعه شهروندی، ندادن انترویو و ایدی صادر شد، همون فهمانده دادن به جامعه شهروندی، این همش اساسش سیستم دولتداری است. سیستم دولتداری، نظام دولتداری که دیکتاتوری است و فرمان از یک طرف صادر می شود و آنها رو نمی گذارد که آنها به شما اشکار کنند.
اگر از نگاه تخصصی به حاتم یک مفتش وقتی که دنبال یک حادثه یک جنایت می رود چیکار باید کند؟ شما در تجرباتون چیکار می کردی؟
یعنی کودکس مروفه جنایتی جنون تویستان ماده 44 تفتیش ابیکتیوانه رو کفولت می کرد و مفتش و کنسیل جنون تویستان ماده 44 هم آگاه کردن وظیفه دار کرده است که امنیت شهروندان رو همون مقامات های دولتی تامین نمودند و باید شفافیت اشکار کنند، اما قانون اجازت میدهد. نو در سیستم دولتداری تاجیکستان از روی فرمان هایی که نانوشته هست در قانون عمل میکنند.
چرا این جنایت ها اساسا فقط در یک شهر رخ دادند، در کانی بادام؟ سبب چی بوده میتواند؟ کم بودن مردم، چون ساکنانش بیشتر به مهاجرت رفتند، خانه و محله های کم آدم و یا سبب دیگر؟ معظمه قادر و مرحمه، نظر شما؟
محض در نوحی کانی بادام، در دیهات نوحی کانی بادام کشتا رخ دادن، فکر نظر من اون است که این نوحی همسایه مرز هست، نزدیک به مرز هست. من گفته نمیتونم که مردم اون به دیگر کشورها به مهاجرت میرد، در تمام نوعی از کشوری ما به مهاجرت میرن، این سبب شده نمیتوند. برای خف آوردن و توجه مردم رو به دیگر طرف، همه هر وقتی که در تاجیکستان یکان حادثه روی میدهد، یکان چی پیش بینی میکنن، البته یکان جنایت دیگر صادر کرده میشود، توجه مردم رو به طرف همون جنایت ها پر سر و صدا میکشن. سببش فکر کنم که برای هممرز بودنش و همون کشتارهایی که شد، کشتار آخرانی که محسود ماهی دکامبر در باره مرز بحث بسیار سر و صدا ها بلند شده بود، گویا مرز رو مسئله مرز دیده برآمده شد و از جانب قرقیزستان باشد گفته شد که 100% به جانب آنها حل کرده شد. شاید یکی از سبب‌هاش همین باشد، من در این می‌بینم.
عزت‌الله دادابوی به همین سوال نظر شما چی است؟ بله.
چون اون که معلومه که من تصدیق میکنم سخنان اون جای جای گیرشوی که جای کم اهالی است، اساسا گرد و اطراف است و حمار است و جنایت که خصوصیت سیاسی دارد از همین سبب ها و کم آدم است، کم اهالی، اهالی بسیار از مهاجرت مهنتی است، همین سبب ها که اکثر جنایت ها در همون مناطق وی انتخاب میکنن و تمام را صدیر میکنن.
ببینید، حالا یک سوال دیگر تقریبا در همین مسئله، وقتی در یک مکان به تکرار جنایت صادر می شود ولی پیدا کردن عاملانش با دلیل نگذاشتن ایز یعنی نشانه یا آثار دیگری سخت می شود، مقامات شبه را بیشتر بالای کدام طبقه می کنند؟ گمانبران را در میان جنایتکاران سابق قطار می جویند یا گروه دیگر؟ معظمه قدیر و شما نظرتون چی است؟
ببینید اکیم رزانه بی، جنایت کرون رو از روی کارتاتیکا میکوبن بسیار وقت، اینم از مو از دوره شوروی اومده که از بسیار وقت از روی کارتاتیکا، لیکن در این حادثه که در کوین بودوم شد من این رو دیدن نمیتونم. البته پیش از این دو نفر رو برده محکم کردن، گویا اونها جنایت صادر کرده باشد با مقصد دزدی و حتی اگر خطا نکنم عبدالرحمن علمشوزه در یکی از پرس کنفرانس ماه ایلیل باشد گفت که این یعنی که کشتارهای عادی میباشد، با سری اونها بور کردن. من باوری کامل ندارم که اون نفران جنایت رو همون جنایت کشتار رو صادر کرد، دو نفری که پیشتر دستگیر کرده بودن صادر کرده باشن، زیرا یکی از خواهرای اون نفر خواهران برام نمیگفت که اون رو شکنجه کردن، بنابر این جنایت صادر نکرده خود رو به گردنش گرفته باشد. بعدن چهار نفر که دستگیر کردن این رو ببینید به طور اپراتیوی اگر سنه 16-17 جنایت صادر شده باشد 21 علاکر که دستگیر کردن چون نفر را تیز به طور اپراتیوی دستگیر کردن. البته هر یک جنایت پس از خود به طور روسی گویم اگر کازی پرستوپلین اصابلیت سلیده ده میمونن، لیکن آنها هم گویا که به مقصد دوزی درمانده باشند. به حتی جورنالیستان من در از رادیو آزادی از چیش متماشا کردم گویا که با مقصد دزدی باشد و از اونجا تلوی جواهرات های پول اونها گم شده باشد، اونها رو هم از کارتاتیکا برداشتن، اونها پیشتر جنایت صادر کردگی هستن. فکر کنم تمام همین کته جنایت رو این جنایت کشتار رو اگر به فکر من گیرن اگر یکی گروه های متشکل تشکیل صادر کرده است، نه اون نفرانی که پیشتر در کارتاتیکا بودن اونها رو به خولیگانی بود درست نامده استوده است، ترغی نمیگرد.
تشکر. عزت‌الله دادابایف، نظری شما چی است به همین سوالی که حال معظم قادر و پاسخ دادن؟ نظری شما چی است؟
من خانون معلومه را تصدیق میکنم قسمه وقتی که جنایت صادر شد در حقیقت از روی کارتاتیکا که از جوی جوی گیرشوی جنایت، نوهی جوی گیرشوی جنایت، شخصانی که با چونی جرم ها داغی سودی دارن تحلیل کرده میشود، انالیز کرده میشود، تنظیم صادر کردن همون نفر ها که سابق سود شده آزاد شدن گناه جزا گرفته برامدن با این کشتار جنایتی صادر شده انالیز کرده میشود و در اساس همون خلاصه برآورده میشود، در اساس دلیل هایی که جوی دارن، دلیل ها اساس دلیل ها که باشد جای داشته باشد بعد دستگیر میکنند. اما سبب این جنایت که آدم های دستگیر کردن یک بار حکم دادن براوردن یکی به جنایت حکم عبد دادن دیگری به نو باز جنایت صادر شد، عامل انا همین آشکار کردن نتانستن جنایت من همین همکاری نکردن با قشر جامعه شهران فعالا و دیگر آدم هایی که اکتیو معلومات ها دارن پنهان کردن. وقتی که پنهان کردی جنایت آشکار کرد نمیشود.
تشکر.
وقتی که جنایت گفتی معلومات میرسد آشکار میشود.
مقامات اعلام کردن که گمانبران را پیدا کردن، با چی دلیل یک نفر را گمانبر یعنی همچون گمانبر اعلام میکنن؟ پیدا شدن نوار، ایزی انگشت، آلاتی که با آن جنایت صادر شده است یا چیز دیگر، یا در نظام تفتیشات تاجیکستان اصول های دیگر نیز وجود دارد؟ معظم قادر و شما چی میگوید به این مسئله؟
با فکت دلیل و البته که پیدا وقت و ساعت خیلی که ازتلو گفتن وقت و ساعت باید در تفتیشات حتمی می باشد، پیدا شدن انگیز شاهدان این هم مهم هست، ولی در این جنایت هایی که صادر شده است من گفتن نمیتونم پوره در اون چه هست نکافی هست، معلومات پوره نداریم در این مسئله. متاسفانه.
پس در این شرایط چی کار باید کرد؟ رای حل چی است به نظرتون معظم قدر و چی است رای حل؟
یکونه رای حل فکر کنم که تفتیشات شفاف دیده برامده نمیشد. من باوری ندارم در این شفاف دیده برامده نمیشود. سود باید شفاف شود. سود باید شفاف شود به طریق آنلاینی مردم باید ببینم. یکونه رو در این
است. عزت‌الله دادابایف شما به این پاسخ معظم قادر و چی نظر دارید؟ بله نظر شما چی است مرحبا؟
در اینجا دو سوال شد. یک جوره شد. من جواب میدیم که وقتی که جنایت صادر شد جوی جنایت از نظر گذرانده می شود، دلیل ها گرفته می شود، هرچند که همینقدر کشتار شده است و انسانو پروست تک تنها مقابلیت نشان نداده خودشون به قتل دادگی نیستند، بنابر همین مقابلیت نشان دادگی هستند. در اونجا دلیل گذاشتگی هستند، دلیل ها جوی دارد، نو دلیل ها را پینهان کردنش سببش عاملش من گفتم که چنان که سیستم دولت داری همین هست. پیشنهاد برای هر همین مسئله، برای کشودن، برای روشن شدن، برای جامعه هم در تخلوکه و ترس قرار نداشتن، پیشنهاد برای هر تحصیل کمیسی مستقل با اشتراک کارشناسان بین المللی و سازمان های غیر دولتی که از دخالت مقامات ایمین باشن، ایمونیتیت داشته باشن، شفافیت تفتیش ها، نشر هر ماهه حسابات در باره جریان تفتیش ها، مطابق قانون جمهوری تاجیکستان در باره دسترسی به اطلاعات، تحکیم نظارت در منطقه های آسیب پذیر با جلب نیروهای اضافی و استفاده تکنولوژی معاصر، متحد کردن جامعه، گذراندن معرکه های اطلاعاتی برای بلند برداشتن آگاهی مردم و مساعدت به همکاری جامعه با مقامات حفظ حقوق. باید آشکار کنم شما قدی صحبت کنن، شما را گوش کنن، انالیزایی که شما کرده استوده است، رادیو آزادی هم با همه مدتی هم از یکون کشتر رادیو آزادی هم تحلیلوی خودش بزرانده استوده است. باید انهمینوی هم چکر جمع کرد و در اساس انهمین چیز برای حل همین مسئله یک چوره دیده برام.
تشکر زیاد و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما معظم قادر و وکیل مدافع و عزت‌الله دادابایف مفتش سابق رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه و حقوقدان و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق زاد بودم برنامه رو پیش می بردم تا دیدار در برنامه های دیگر. خدا نگهدار.
با خیالی تو نتا می شود. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوان 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر میلیسه شد دستگیر کردند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 17 انور با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشیروان شریفزاده که گواهی نامه رانندگی ندارد، هنگام حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه، بهروز سیدعلی‌زاده مایور میلیسه را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه آمده است نام برده شب 13 انور ماشین تمغه اپل استرا را که به پدرش شریف اسدالله تعلق دارد گرفته، در حدود پایتخت اداره کرده، قاعده های حرکت راه را دغلانه ویران کرده است. به قول مقامات او همزمان چندین مرتبه به طلبات قانونی کارمندان اداره بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکرده، در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور میلیسه سیدعلی‌زاده بهروز را که هنگام ادای خدمت قرار داشت و قسمت پیشی واسطه نقلیات پخش نموده از جای حادثه فرار کرد. در نتیجه سیدعلی‌زاده جراحت وزنی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند به هلاکت رسید. انوشیروان شریفزاده عین زمان در بازداشت است و به دو جنایت، یعنی به گواهی نامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان ها متهم می شود. فقط برای جنایت دوم در کدکس جنایی تاجیکستان تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. در کشور رانندگی به گواهی نامه اگرچه مشاهده می شود، ولی تا به مرگ رسانیدن ناظر یا افسر میلیسه حادثه نادر است. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت که سر و صدا درباره خروج نوع دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمان نشر می شود که در تاجیکستان بیماری های راه های نفس زیاد پخش شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کنند. وزارت روز 18 انور گفت امروزها در شبکه های اجتماعی و اینترنت از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه نامه از نام وزارت تندرستی آید به خروج نوی کرونا ویروسی کووید اومیکرون ایکس بی بی در تاجیکستان پهن می گردد که بافته است و هیچ ارتباط با وزارت ندارد. در این توصیه نامه که رادیو آزادی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است به هر گونه خبر و آوازهای بردروغ وابسته به خروج بیماری مذکور که گویا در تاجیکستان به قید گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون ایکس بی بی یکی از نوع‌های بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پخش شد و میلیون‌ها نفر را کشت. مقامات اوکراین خبر دادند که نیروهای روسیه صبح شنبه 18 انور به شهرهای کیف و زاپاروژ ضربه زده کمش 4 نفر را کشتند. ریاست نظامی در حکومت شهر کیف اعلام کرد که موشک‌های بالستیکی به یک محل در نزدیکی متروی لوکیانوفسکا در ناحیه شفچنکیوسکی برخوردند و در نتیجه 4 نفر جان داده و 3 کس دیگر مجروح شدند. حمله ها به زیربنیات های ولایت زاپاروژ 8 نفر را زخمی کردند و وضع یکی از مجروحان بسیار بد بوده است. مقامات حکومت زاپاروژ میگویند موشک های روسیه به چند خانه استقامتی، یک موسسه دولتی و ماشین های خصوصی مردم آسیب رساندند. در حمله یک مرد مسلح به دادگاه عالی ایران، دو قاضی یا دادرس شناخته این کشور کشته شدند. دفتر مطبوعات دیوان عالی و یا دادگاه عالی ایران روز 18 انور گفت یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدام برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی کرد. در نتیجه علی رزینی و محمد مغیسه دو دادرس شناخته به هلاکت رسیدند و یکی دیگر زخمی شده است. سبب حمله حالا معلوم نیست. به گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی ایران، حملور هیچ پرونده در دادگاه و یا هیچ ارتباط با دادگاه نداشته است. دیوان عالی ایران بلندترین مقام نظام عدلی است و رئیس آن را رهبری عالی کشور تعیین می‌کند. قرارگاه آن در تهران است و در سراسر ایران شعبه دارد. جزئیات حمله ناروشن است، ولی به گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی، حملور پس از تیراندازی به طرف دادرس ها زود خودکشی کرده است. مردم روسیه سال 2024 به حد داروهای افسردگی خریدند که در مقایسه با زمان آغاز جنگ در اوکراین زیادتر است، اگرچه آن وقت استرابی اهالی بالاتر بود. نشریه کمرسانت با تکیه به اطلاع شرکت تحلیلی DSM گروپ نوشته است از ماه انور تا نویبر سال 2024 در روسیه 16 میلیون قوطی دارو برای رفع افسردگی خریدند که در مقایسه به همین دوره سال 2023 تقریبا 17% زیاد است. به اطلاع مرکز رشد فناوری های نو در روسیه، طلبات به داروهای افسردگی در روسیه 22% افزوده است. در عموم در 11 ماه سال 2024 در این کشور مردم با ارزش 13.5 میلیارد روبل داروهای مذکور را خریدند. سبب های افزایش طلبات به داروهای افسردگی را نگفتند. خرید این داروها بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 به شدت زیاد شده بود و فقط در 6 ماه آن سال 87% افزود. متخصصان می گفتند که سبب افزایش اضطراب و افسردگی جنگ، عاقبت های تحریمات به ضد روسیه و ترس از کمبود دارو و دیگر مواد بود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانی اش را می دانید ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی ازادی
حبابی نبوده جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
این هفته بعد از تعطیلی سال نو در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دوباره به شکار مهاجران آغاز کردند. از جمله روز گذشته پلیس روسیه در یک مرکز سودای مسکو تفتیش انجام داده ده ها مهاجر را بازداشت نموده است. در نوارهایی که کاربران به رادیو زده فرستادند صحنه فرار مهاجران و ورود و بازداشت آنها دیده می شود. رسانه های روسیه نوشتند که این رید را پلیس و گواردی ملی روسیه انجام داده است. در این باره من شهلای گلخو گزارش می دهم. بعد از تعطیلی سال نو در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دیگر باره به شکار مهاجران پرداختند. نیروهای پلیس و گارد ملی روسیه روز 14 ژانویه در پرنس پلازا مسکو نزدیک متروی توپلستان ده ها مهاجر را دستگیر نمودند. در نوارهایی که کاربران به رادیو زده فرستادند صحنه فرار مهاجران دیده می شود. برخی دست پشتی هم در نزدیک ماشین پلیس تصویر یافتند. پیوندان یکی از مهاجران بزرگ شده روز 15 ژانویه به رادیو زده گفت پلیس به کسی رحم نکرد. تقریبا 300 مهاجر را که اکثرشان تاجیکستانی بودند با خود برد. نام مصاحب ما به دلیل امنیتی نشر نمی شود. رسانه های روسیه نوشتند ده ها مهاجری که بود و بوششان قانونی نبود در مرکز پرنس پلازا مسکو دستگیر گردیدند. مقامات روسیه میگویند سال 2024 بیش از 80,000 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. معلوم نیست چه تعدادی از آنها مهاجران تاجیک هستند. جانب تاجیکستان گفته بود که تنها در نیم سال اول سال 2024 17,000 تاجیک از روسیه رانده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در میان بحران دموگرافی و یا افزایش مرگ و میر نظر به تولد در روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویله اعلام کرد. با بهانه این قانون طبیبان زنان را ترغیب میکردند از اسقاط حمل دست کشند یا خودشان از هر راه اجرا این کار را به تأخیر می انداختند. جزئیات بیشتر از من تایری سفر بشنوید. وقتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویله اعلام کرد، وکیلان و مقامات رسمی زیر فشار موندند تا برای اجرای برنامه و دستور و فرمان های این سال تشبس های بیشتر نشان دهند. کارشان به قول بی‌قرار و مایوس کننده نبود. در روسیه ترغیبات به ضد اسقاط حمل زیاد شد و کودکان در مکتب ها درس های نوی اویله داری آموختند. قایده های جدا شدن جفت ها را سختر کردند و همه این را مبارزه برای محافظت ارزش های سنتی اویلوی نامیدند. در روسیه که کاهش اهالی و بحران دموگرافی یک ده ساله باز ادامه دارد، وضع بعد آغاز جنگ در اوکراین بدتر شد. تلفات سربازان در جنگ زیاد شد که آن را روسیه عملیات مخصوصی نظامی مینامد. تلفات اهالی هم در زمان است که روسیه به تولد بیشتر احتیاج دارد. در نیمه سال 2024 تولد به حد پایین آمد که فقط آخری سال 1999 دیده شده است. این هم در حال است که روسیه برای تولد هر فرزند و یا خانواده‌های سر فرزند امتیازهای زیادی مال می‌دهد. سال گذشته امتیازها را زیادتر کردند و حکومت ولایت چلیابینسک گفت که به مادران از 24 سال پایان کمک پولی زیاد می دهد. مثلا به جفت ها و زن و شوهرانی که دانشجو هستند 1 میلیون روبل یا 10,000 دلار دادند.
در برابر امتیاز و تشویق برای تولد بیشتر تهدید و تنبیه هم بود. در ده ها ولایت روسیه قانونی را قبول کردند که اسقاط حمل مجبوری را منع میکند و اگر معلوم شود که یگان طبیب یا کاردهنده از زن حامله را مجبور کرده است از طفل بدنش دست کشد، 100,000 روبل یا 1,000 دلار جریمه می شود. حالا با گفته حامیان حقوق وضع دیگر شده است. مثلا اگر زنی برای اسقاط جنین به طبیب مراجعه نماید، با او توصیه می دهند که این کار را نکند و یا با هر بهانه این عملیات را به تاخیر می اندازند تا امکان تولد طفل زیادتر شود. مقامات روسیه همچنین معرکه های ترغیباتی به ضد اسقاط جنین را در دانشگاه ها و مؤسسه های دولتی زیادتر کردند. ماه نوامبر سال 2024 نمایش فیلمی را در سینماها شروع کردند که یک تلویزیون وابسته به کلیسای پروسلاوی روسیه آفریده است. پیام فیلم به بیننده بد بودن اسقاط جنین است و پیام را با نمایش مخصوص فیلم در دانشگاه و مکتب ها و مؤسسه های دولتی به گوش دانشجویان، مکتبخوان ها و کارمندان مؤسسه ها می رسانند. کار به حدی رسید که نینا استانین رئیس کمیته محافظت اویلا در دومای دولتی خواست تا به قول او عملیات مخصوص دموگرافی انجام داده شود. حالا بسیاری ها در روسیه نگرانند که ممکن است در کشور اسقاط جنین را منع کنند. سال 2024 وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره تندرستی را پیشنهاد کردند که در آن حق زندگی پیش از تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است. در جبهه دیگر دومای دولتی ماه نوامبر قانونی را پذیرفت که برای ترغیب به فرزندی جزا تعیین کرده است. بر اساس این قانون هر سازمان و یا هر کسی که مردم را به به فرزندی تشویق و یا هدایت میکند از 45,000 دلار تا به 4,000 دلار جریمه می شود. قانونی مذکور شبه به قانونی سال 2022 است که ترغیب LGBT در روسیه را منع کرده است و هدفش حفظ ارزش های سنتی آیلاوی است. ماه مارس سال گذشته روسیه حرکت بین المللی اجتماعی LGBT و ساختای روی آن را به فهرست سازمان های افراطی شامل کرد، اگرچه چنین سازمانی در واقع وجود ندارد. عین زمان با کمتر شدن تولد در روسیه ظاهرا شماره طلاق ها می افزاید. یلنا میخائلوا مشاور مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که وابسته حکومت است سال 2024 گفت با ثبت هر 10 ازدواج نو در روسیه 8 جدایی هم ثبت شده است. ماه سپتامبر سال 2024 یک وکیل مردمی از حزب روسیه واحد حزب حاکم قانونی را به دومای دولتی پیشنهاد کرد که بر اساس آن به هر جفتی که میخواهند جدا شوند دادگاه باید 3 ماه مهلت آشتی و گرفتن مشورت های حتمی روانی بدهد. در صورت قبول قانون جفت های صاحب فرزندی که میخواهند جدا شوند و یا یکی از طرف ها مخالف جدایی است باید بازآموزی شوند. بعضی از بخش های قانون و خصوص احوال جبردیدگان خشونت های خانوادگی را بد میکند که از سال 2017 دیگر برای آن به جوابگری جنایی نمیکشند و این ظهورات در سراسر روسیه فوق العاده زیاد است. بر اساس پژوهش ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی زنان در روسیه در سال‌های 2022-23 در کشور کمش 2280 زن در نتیجه خشونت خانوادگی جان باختند و 93% آنها را همسرانشان کشتند. چاره‌بینی‌ها برای محافظت ارزش‌های سنتی آیلاوی تا به مکتب‌های روسیه هم راه یافتند. از ماه سپتامبر سال 2024 در مکتب‌ها فن نوی درس آیلا را هم اضافه کردند که هدف آن به کودکان آموختنی آیلا همچون ستون اساسی جامعه است. آمار هم نشان می‌دهد که روس‌ها در برنامه‌ریزی آیلا احتیاط کردند و بر اساس نوشته ودمستی برای راه ندادن به حمل نخواسته در نیمه اول سال 2024 در روسیه مردم با ارزش 19 میلیارد روبل ریفولا خریدند که در 5 سال گذشته مشاهده نشده است.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان گذری هست مرغانی کمان را برهی مرغانی چمن را برهی گل نظری هست نامید نباید شدن گردیشی ایام هر شام کی آید زی پیان سهری
و دوشنبه خواستار رشد همکاری های بیشتر شده برای فراهم سازی چنین همکاری میان هیئت های کشورها و بخش صاحب کاری شان ده ها سند همکاری به امضا رسید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. برخی کارشناسان بر این نظرند که ایران با توجه به وضعی که در خاور میانه گرفتار شده است ناگزیر است که با کشورهای دیگری منطقه از جمله تاجیکستان همکاری هایش را تقویت دهد. صاحب کاران تاجیکستان و ایران 15 ینوار در حاشیه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 13 سند همکاری را با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار امضا کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان آن را نشانه موجود بودن امکانیت های فراخ برای همکاری دانست. 16 ینوار در حضور امامعلی رحمان و مسعود پزشکیان 23 سند همکاری میان هر دو کشور به امضا رسید. این اسناد از جمله بخش های سرمایه گذاری، همکاری های اقتصادی، صنعت و تکنولوژی، نقلیات، سیاحی، طب و فرهنگ و معارف را فرا می گیرد. جزئیات سند های همکاری معلوم نیست و در اظهارات مطبوعاتی سران دو کشور هم اطراف آنها صحبت بیشتر نشد. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست خبری گفت با همتای ایرانیش وضع در کشورهای منطقه و خاور میانه را بررسی کردند.
با اهمیت هماهنگی‌های مشترک برای رسانیدن کمک های مادی نیاز و مردم افغانستان و مساعدت در استقرار صلح و ثبات در این کشوری همسایه تاکید کرد. در رابطه با این تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد آید و قضیه فلسطین و رعایه حقوق بین المللی با دیدگاه دیگر ایثار.
در این نشست سران دولت های تاجیکستان و ایران تاکید کردند که ظرفیت های همکاری های دو کشور فراوان است و توسعه آن در زمانی نه چندان زیاد عملی شده نیست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که افزایش تجارت میان کشورها در مرز نیم میلیارد دلاری قابل اجرا است.
به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تاکید می نماییم. ارائه تسهیلات در میان مبادی ورودی و خروجی، برداشتن موانع گمرکی و ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود.
قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقوی میگوید نخستین سفر پزشکیان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان دلیل توجه خاصه تهران به دوشنبه است که سبب های خود را دارد.
با توجه به شرایطی که پیرامون ایران وجود دارد، مخصوصا وضعیت غرب آسیا یا خاور میانه و احتمال از سرگیری و شدت تحریم ها، تهران ناگزیر به تقویت همکاری ها با کشورهای آسیایی و شرقی است و از جمله نگاهی مثبت نسبت به آسیای مرکزی خاصتا تاجیکستان زمینه ساز همکاری ها در حوزه های مختلف و از جمله اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری خواهد بود. من فکر می کنم که نیازهای متقابل هر دو جانب را وادار به فراهم کردن تسهیلات یا آسانسازی روابط در زمینهای مختلف هستند که لغو روابط و اراده برای برهم زدن برخی از مانعهای تجاری و همچنین گمرکی نشان دهنده اراده است که به آن اشاره شد.
دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده داشتند. مناسبت های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل در برای همکاری رو به گرم شوی آورد. به اطلاع رسمی در سال 2024 گردش مال میان تاجیکستان و ایران بیش از 330 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 55% افزوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
استالکینگ یا تعقیب
نوع نوی معمول گریده تبعیض علیه زنان است که به گفته روزنامه‌نگار فرزانه هادیبای و قهرمان یک مقالهش در این باره قصه کرده است. فرشته کریم و زنی از یدیده از ولایت سوخ به روزنامه‌نگار گفته است که پس از 20 سالی آیلداری از همسرش جدا شد ولی 3 سال باز از جانب او تعقیب می‌گردد.
یعنی شخص میتواند قصدن بخوری های ناگهانی دایر نماید، پیوسته همین تلفن های همسرش یا شوهرش رو پیگیری میکند، من میکند به هر کجا رفتنش رو، یا پیوسته اگر در جای کار باشد هر اطرافشنگی رو پوسیده کجا رفت، کجا من بگیده، همه وقت زیری فشاری خود، زیری یعنی که کنترل خود قرار میگید.
علاوه بر این فرزانه هادیبایی میگوید چون این حالت در بین زن و مردی که با هم آهله برپا کردند افسوده است.
بعضی از شوهران همین تلفن همسرشان باز نظارت شخصی خودشان فرولوی خودشان نصب کردند و میتوانند در همین فوسیلوی هر چیزی که زنشان گفتگو میکنند، اون پیامک هایی که اونها به دیگر دوستانشان روا میکنند، اونها از تلفن خودشان استفاده نظارت میکنند.
در کشورهای پساشوروی اصطلاح تعقیب یا استالکینگ آیلوی را قانون به پورگی تنظیم نمی کند و برای چنین کردارها جوابگری جدی موجود نیست. در تاجیکستان این گونه کردارها تنها همچون مایده باشی حسابیده شده جریمه پیش بینی کرده شده است. طبق یک لایحه سازمان ملل متحد وابسته به حقوق زنان، گروهی از روزنامه‌نگاران ولایت سوخت چنین سرگذشت‌های به خشونت دچار شدن بانوان را تحقیق کرده و در اساس آن آخر ماه گذشته مقاله‌ها به نشر رسانده‌اند. اما به گفته یک فعالزن شهر خوجند، نمودهای نوی خشونت در پیوند به عالم رقمی پیدا گردیده ایستاده است.
با ترقیات تکنیک و تکنولوژی‌ها زورآوری دیگر با وجود آمده استفاده است که این هم زورآوری کیبر بولینگ میگویند که در فضای اینترنت پخش شده استفاده است و چنانه که بسیاری استفاده برنده های اینترنت انامین معرفت چی میگوید انامین استفاده بری را نمیدانند و پست است و در همون فضای اینترنت هر گونه رسمای خود را میگذارند، خصوص جوان دختران، جوان زن ها میگذارند و این باعث اویل ویرون شوی آنها میگردد.
هر سال در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت نسبت زنان عملی میگردد. روزنامه‌نگاران چنین می‌حسابند که انعکاس کردن حیات زنان خشونت دیده و ملاقات با زنان فعال برای بهتر کردن وضع تأثیر می‌رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
سفارت آمریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال به رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده آمریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روادد یا ویزا گرفته با مهاجرت به آمریکا روند؟ چگونه ممکن است روادد مهاجرت آمریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول آمریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبه‌گی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخستی من از تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روادد مهاجرت شهروندان تاجیکستان به آمریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم به واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا توری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه‌های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو آیلای شما در آمریکا باشد و شهروند آمریکا یا دارنده گرین کارت باشد، میتواند برای آیلای خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا انجام داده می شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای آیله که به نامش عریضه آمده است می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت آمریکا در شهر دوشنبه نام‌نویس کند. درباره روابط برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می‌پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده اند می‌فهمند که آیا انتخاب شده‌اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است.
But especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website travel.state.gov.
خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روادید مهاجرت آمریکا برای دو گروه است، آنهایی که در آمریکا خشت بارشان یا شهروند آمریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت می شوند.
این دو راهی اساسی گرفتن روادید مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای آیله که می تواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که میبایست به الماتا میرفتند اکنون میتوانند به سفارت امریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را میتوانند در سفارت امریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
So as you know this is the 30th
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن میگیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند این یک مرحله تاریخی میباشد، یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی ها راجع به روابطهای مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت میباشد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمات رسانی های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابطهای غیر مهاجرتی، از جمله روابطهای سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمات رسانی ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روابط مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر الماتا باید می‌رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. البس که ما امسال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می‌کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیکمان شروع کنیم با پیشنهاد خدمات رسانی های روابط های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنه که سفارت امریکا می توانست خدمات رسانی های کنترلی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمات رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت آمریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بسیار خوب، سوال دیگرم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روادید مهاجرت آمریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روادید های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت آمریکا در دوشنبه روادیدهای مهاجرتی را دریافت کنند. با ویزاهای غیر مهاجرتی، روادیدهای غیر مهاجرتی کدام نمود روادیدها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در آمریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به آمریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی، یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرطی گرفتن چنین روادیدی سفر همین است که شهروند اول باید در آمریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سپارد و عریضه باید در آمریکا تصدیق شود. بعد از آن که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت آمریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به آمریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به آمریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و آمریکا این است که برای آنها اول در آمریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می‌کند، آن شهروند می‌تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
And the best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب، جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
طالبان، گروه حاکم در افغانستان، میگوید معالجه نشئه‌مندان یکی از دستاوردهای حکومتش است. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می رود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. گروه طالبان در افغانستان دو سال پیش به قدرت برگشت. نیروهایش نشئه‌مندان را از کوچه و خیابان یا زیر پلها دستگیر کرده و مرکزهای درمان معتادا می برند. آیا کارشان نتیجه داده است؟ آنهایی که یک مرحله درمان را سپری کردند به خانه برمی گردند، اما با اضطراب و نگرانی. تشویش تعداد از آنها بیکاری و بازگشت به چنگی نشئه‌مندی است. دادالله، معتاد درمان شده، می گوید فرض کنیم که همین حالا خانه بروم، یک ماه دو ماه کار نباشد، مجبور می شوم باز به مواد رو بیارم. مرکز معالجه نشئه‌مندان در ولایت هرات 400 بستر نام دارد، اما اکثر آنهایی که اینجا معالجه می‌گیرند از ولایت‌های دیگر آمدند. تعداد آنهایی که قرار است به خانه برگردند به 170 نفر می‌رسد. غلام رسول، معتاد درمان شده، می‌گوید بسیاری ها در اینجا به سبب بیکاری معتاد شدند. کار نیست. وضعیت در افغانستان بد است. بر طبق گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان سال 2024 بیشتر از 400 تن تریاک تولید کرده است. در مقایسه با سال گذشته 30% بیشتر. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به حساب می رود، میلیون ها نفر گرفتار نشئه‌مندی هستند. با اطلاع سازمان ملل متحد، خدمات درمان معتادان در 32 ولایت افغانستان فراهم شده است، اما اکثر مرکزهای معالجه با امکانات‌های اندک کار می‌کنند. از بدرفتاری و شکنجه معتادان در این مرکزها هم گزارش شده است. حکومت طالبان این گزارش‌ها را رد کرده، فراهم کردن زمینه درمان را برای معتادان از دستاوردهای خود می‌داند. حیات الله روحانی، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات، گفت حالا مثل گذشته نیست. شما در شهر و بازار دیدید که یک معتاد نیست. ممکن است که 10 یا 15% این افراد دیگر باره معتاد شوند. مقامات طالبان میگویند که در مرکزهای درمان نشئه‌مندان سالانه هزاران نفر تبابت میگیرند. رادیوی آزادی و تکرار با کسانی صحبت کرده است که پس از سپری کردن دوره معالجه دیگر باره به تریاک و بنگ رو آوردند. اکثر این افراد سببهای گرفتاری را به درد پیشینه، فقر و بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر گفتند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
وکیلانی مدافع چهره‌های معروف و خادمانی پیشینی دولتی تاجیکستان که با گمانی غصب قدرت بازداشت شدند، از دادرس خواستند نسبت آنها حکم سفید صادر کند. در کرسی عیبدار شونده سعید جعفر عثمان‌زاده، همراخان ظریفی، شاکرجان حکیموف، اکبرشاه اسکندروف، عبدالفیض عطایی، احمدشاه کامل‌زاده، نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف نشستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات در رابطه با قضیه آنها چیزی نمیگویند، اما یک منبع آگاه از مرافع بر رادیو آزادی تصدیق کرد که درخواست حکم سفید از سوی وکیلان مدافع امروز 14 ژانویه در مرافع صدا داد. با اطلاع منبع در مرافع وکیلان مدافع درباره بی‌گناهی زیر حمایه‌های خود برآمد نمودند. یکی از وکیلان مدافع نیز بعدی برآمدن از مرافع تصدیق کرد که امروز همشان اطراف اتهام زیر حمایه‌های خود برآمد کردند، ولی جزئیات بیشتر نداد. بعدی انجام برآمدی وکیلان احتمال است در مرافعه‌های آینده سخنی آخرین عیبدار شونده‌ها شنیده شود و بعداً دادرس برای قبول قرار نهایی به خانه مشورتی رود. فعلا معلوم نیست که مرافعه نوبتی کی برگزار می‌شود. برآمدی وکیلان مدافع در حالی است که روز 8 ژانویه دادستان از دادرس نسبت سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان 30 سال، نسبت همراخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجی 30 سال، نسبت شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات 24 سال، نسبت اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی 23 سال و نسبت عبدالفیض عطایی، سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه 23 سال، نسبت احمدشاه کامل‌زاده، معاون پیشین رئیس حزب دموکرات 23 سال، با نورامین غنی‌زاده، سرهنگ بازنشسته امنیت، یاوری همراخان ظریفی در زمان کارش در وزارت کارهای خارجه 26 سال و نسبت جمشید بایوف، سرهنگ بازنشسته امنیت، 26 سال زندان را طلب نمود. نزدیکان این افراد از صحبت آشکارا در این باره و واکنش به طلب دادستان خودداری میکنند. تنها خویشاوندان یکی از چهره‌های شناخته با شرطی فاش نشدن نامش روز 9 ژانویه بر رادیو آزادی گفت طلب دادستان برای شخصان کلانسال برابر به حبس ابد است. خود گمانبران در پرونده معروف به تبادلات آخر ماه دکمبر سال گذشته در دادگاه اتهام خیانت به دولت را رد و از فشار مفتشان شکایت کرده بودند. بررسی پرونده معروف به تبادلات 14 نوامبر سال 2024 آغاز شد. نزدیکان گمانبران را به تالار دادگاه راه نمی‌دهند و وکیلان دفاع هم از صحبت در این باره خودداری می‌کنند. برای همین جزئیات خیلی کم از مرافع بر رسانه‌ها راه می‌یابد. بازداشت چهره‌های شناخته در ماه ایون سال 2024 پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمان‌زاده آغاز شد.
در یک ماه اخیر سال 2024 در شهر کنی بودم 10 نفر از جمله 4 نابالغ از 3 خانواده کشته شدند. قاتل و یا قاتلان از جمله در شب 8 دکمبر یعنی در یک شب 6 عضو یک آله را کشتند و به طفل 2 سالهشان هم رحم نکردند. در این شهر فقط در یک سال نه کمتر از 20 نفر کشته شدند و آله های کامل مقامات هم گویا چیزی نشده است درباره این حادثه سکوت میکردند و فقط بعد وحشت زده شدن مردم دادستانی باشتاب اعلان کرد که 4 ساکن این ناحیه را با گناه دست داشتن در جنایت دستگیری کرده است. کدام جنایت معلوم نیست. بسیاری ها این سوال را مطرح میکنند که چگونه در تاجیکستان همه چیز زیر نظارت سخت است چنین فاجعه صورت میگیرد و مقامات در افشای این جنایت عاجز ماندند. صحبت ما در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابایف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه، حقوقدان و معظم قادری و وکیل مدافع هستند. سلام و به گپ آزاد خوش آمدید. عزت الله دادابایف، از شما آغاز میکنیم. وقوع چنین حادثه های مدهش و به تکرار در یک ناحیه خرد تاجیکستان چرا نشان میدهد امنیت مردم در کشور تامین نیست که شبانه جنایتکار وارد خانه میشود و 6 عضو یک گوله را میکشد؟ مرحمه.
اولا سلام علیکم به تمامی مخلصان رادیو آزادی و کاربران رادیو آزادی. پیش از همه سخن رو شروع کنیم اوید موضوع. پیش از همه طبق قانون اول من میفهمونم بعد حالت کار میفهمونم. طبق اعلامیه حقوق بشر ماده 3 اعتراف کرده حیات و قدر انسان ارزش عالی اعتراف شده است. ماده 5 کنسین جمهوری تاجیکستان رو این رو این تصدیق میکنند. ماده 14 کنسین جمهوری تاجیکستان نیز این رو تصدیق میکنند. حقوق بین المللی که اون رو تصدیق میکنن، صنعت های بین المللی به کنسل جمهوری افغانستان همین رو تصدیق میکنن. ماده 21 جوابیده رو حقش رو باید حق و حقش رو دولت حمایت کنند، اعتراف میکنند. ماده 22 کنسل جمهوری افغانستان دخل ناپذیر این منزل رو، یعنی که دولت تحت حمایت قرار داده است. ماده 18 کنسل جمهوری افغانستان حفظ شده است که شیوه بیرحمانه قتل کشتار نشان میدهد که همون ماده ویران شده است. ماده 18 کنسل جمهوری افغانستان کدکس جنایتی جمهوری افغانستان ماده 4 104 یعنی کشتار جزای سخت رو پیشبینی میکنه و شفافیت تفتیش ها نبودن در اون است که در جمهوری تاجیکستان که سیستم دولتی مقامات حفظ حقوق اساسا از یک مناطق ساخته شده بسیار چیرا به مردم آگاه نمیکنن، آشکار نمیکنن سیر و اسرار تفتیش ها که چی رفته ایستاده است و سبب عامل شما همین میبینم.
تشکر. معظم قدیر و نظر شما به همین سوال چی است که جنایت های زیاد به مثل قتل در یک ناحیه در مدت کوتاه، یعنی نشان دهنده چی است؟ ضعف مقامات انتظامی در تامین امنیت و یا پیشگیری از جنایت یا چیز دیگر؟ مرحمه.
سلام علیکم اکی میرزا نبید و بینندگان برنامه رادیو آزادی. قسمان ما این کس را تصدیق میکنم، دستگیری میکنم، ولی در مسئله کشتار، در مسئله که حدیثایی که در سال 2024 رخ داد، واقعا این دهشتناک میباشد. در یک ناحیه شهری کانی بودم که نه اونقدر کلان هست، تولی از ماه مارت گرفت تا آخر دکابر قریب 25 نفر کشته شدند و این خیلی کم نیست. فکر و نظر من در اون است که خیلی که هم کسی من گفتن در حقیقت در دولت دیکتاتوری که هست اینستیتوت های حقوقی به طور باید شاید فعالیت خود رو اجرا کرده نمیتونن و یکی از سبب های در اینجا وریانت ها بسیار هست. یکی از وریانت اولین رو من در اینجا پس بودنی سطح دانش کارمندان حفظ حقوق می باشد و مخصوصا کارمندان اپراتیوی تفتیشاتی پیشکی می باشد و به طور شاید باید دیدن برامدن پرونده ها و در تحت شکنجه تهدید و شکنجه گرفتن بیانات های اولی اونها می باشد. کشتاری که شد در کنی بودم این یکی از سبب هایش به دهشت آوردن مردم می باشد. البته که گفتن کارمندان حفظ حقوق بسیار رب دادن برای بدزدی، گویا که مقصد کشتار، مقصد وارد شدن به منزل های استقامتی و بعدن کشتار کردن اولا این دزدی باشد. در هر یک جنایت باید متیف باشد، لیکن در اینجا من در همین جنایت ها من متیف رو دیدن نمیتونم، متیف دزدی رو دیدن نمیتونم، یعنی که دزدی این پس از روی پشت کردن جنایت میباشد. فکر نظری من در این مسئله در حاضر هم میخواد. بعدن در ماده 50 که کدکس مرافعه جنایتی گفته شده است، اشتراک حتمی بودن حمایتگر در یگان پرونده هایی که همین نفران رو دیده برای دستگیر کرده بودن پیش از ماهی، اگر خطا نکنم ماهی ایون باشد یا ایول باشد، دستگیر کردن دو نفر رو با عیدار کردن کشتار دو اویله یگان نفر اونها با حمایتگر تامین، من چون همچون حمایتگر هستم از همین سر میکنم، حمایتگر تامین کرده نشده بودند و باوری کامل دارم که اونها هم در تفتیشات پیشکی چی در مرافعه سودی با حمایتگر تامین کرده نشده بودند. بعدن ماده 88 کدکس مرافعه جنایتی گفته شده است که اون نشاندات هایی که بیانات هایی که در تحت فشار شکنجه گرفته شده است برای عبدال کردن اساس شده نمیتواند، یعنی که سود با این دلیل ها ربط کرده نمیتواند که اونها رو عبدال کنند در آینده محکوم از آزادی کنند.
تشکر. و بینندگان گرامی، ما میخواستیم عین همین سوال‌ها را به مقامات انتظامی در تاجیکستان بدهیم، ولی مثل همیشه نمایندگان آنها دعوت‌های رادیو آزادی را نپذیرفتند و به سوال‌های ما راضی نشدند که پاسخ دهند. و جناب دادابایف، به نظر شما چرا مقامات درباره این جنایت‌ها آشکار صحبت نمی‌کنند؟ مثلا اگر جنایت ساده باشد از تلویزیون منبرها بلند اعلام می‌کنند که ما این جنایت را افشا کردیم، اما درباره این جنایت‌ها خاموش هستند، چرا؟ مرحمه.
اما اینو میدونیم که وقتی که جنایت صادر میشد حتی ژورنالیستی که هم با تفتیش و رابطه دارد هر دوش یک خیل هست فعالیتش تقریبا وقت ساعت لحظه مرگ معین کرده میشه. برای همون از سبب اون که تفتیش و بسیار چیز میدوند و اشکار نمیکند این باز میرود به همون سیستم دولتداری، یعنی که ویویم از گم نکردن وظیفه خود مقام خود میترسن. برای همون با شما رابطه نمیبرویم، برای همون با مردم آشکار بیان نمیکنم.
اگر مشخص تر کنیم ترسشون اروی چی است به نظر شما؟
برای اون که ویو تحت فشار قرار دارن خودشون.
فکری خودم رو بخشش
مرحمه.
تفتیشات برای چه فعالیت خود رو پیش برده نمیتونه، به طور باید و شاید آنها گفته که ایزاتولو گفتن تحت فشار قرار دارن، تحت فرمان، آنها فرمان رو اجرا میکنند، فرمانی که به آنها داده میشود از روی همون فرمان فعالیت خود رو میبرن. برای آنها اشکار کرده نمیتونن و گفتن بیان کرده نمیتونن. البته که سری تفتیشات است، در رخت تفتیشات آنها حقوق دارند که سیر اشکار نکنند برای خلال رسوندن در آینده، لیکن اونها رو فرمان رو اجرا میکنه، از فرمان بیرون برامده نمیتوانند.
منظورتون از فرمان چی است؟ کی فرمان میده؟ اینجا فرمان فرما کی است؟
فرمان فکر کنم که به نظر من در اینجا شخصای مقامدار، بلونیشین، وظیفه دار، فرمان از بلو، خیلی که خودشون میگن در همه در رفتی مروفی سودی و در دیگر حالت ها فرمان از بلو.
جناب دادابوف، تأخیر در باز کردن جنایت، یعنی تأخیر و بعدی گزارش های پیاپر درباره جنایت های کانی بادام بیانگری چی است؟ سستی کار مفتشان یا یکان مسئله دیگر؟ شما هم که در پرونده های زیاد شرکت کردید چی نظر دارید؟ مرحمه.
سستی کار، تأخیر گذاشتن مخلاق، اشکار نکردن به جامعه شهروندی، ندادن انترویو و ایدی صادر شد، همون فهمانده دادن به جامعه شهروندی، این همش اساسش سیستم دولتداری است. سیستم دولتداری، نظام دولتداری که دیکتاتوری است و فرمان از یک طرف صادر می شود و آنها را نمی گذارد که آنها به شما اشکار کنند.
اگر از نگاه تخصصی به حاتم یک مفتش وقتی که دنبال یک حادثه یک جنایت می رود چیکار باید کند؟ شما در تجرباتون چیکار می کردی؟
یعنی کد مرافع جنایتی جنون تایستان ماده 44 تفتیش ابیکتیوانه رو کفالت می کرد و مفتش و کنسل جنون تایستان ماده 44 هم آگاه کردن وظیفه دار کرده است که امنیت شهروندان رو همون مقامات های دولتی تامین نمودند و باید شفافیت اشکار کنند، اما قانون اجازت میدهد. نو در سیستم دولتداری تاجیکستان از روی فرمان هایی که نانوشته هست در قانون عمل میکنند.
چرا این جنایت ها اساسا فقط در یک شهر رخ دادند، در کانی بادام؟ سبب چی بوده میتواند؟ کم بودن مردم، چون ساکنانش بیشتر به مهاجرت رفتند، خانه و محله های کم آدم و یا سبب دیگر؟ معظمه قادر و مرحمه، نظر شما؟
محض در نوحی کانی بادام، در دیهات نوحی کانی بادام کشتار رخ دادن، فکر نظر من اون است که این نوحی همسایه مرز هست، نزدیک به مرز هست. من گفته نمیتونم که مردمی اون به دیگر کشورها به مهاجرت میرد، در تمام نوعی از کشوری ما به مهاجرت میرن، این سبب شده نمیتوند. برای خف آوردن و توجه مردم رو به دیگر طرف، همه هر وقتی که در تاجیکستان یکان حادثه روی میدهد، یکان چی پیش بینی میکنن، البته یکان جنایت دیگر صادر کرده میشود، توجه مردم رو به طرف همون جنایت ها پر سر و صدا میکشن. سببش فکر کنم که برای هممرز بودنش و همون کشتارهایی که شد، کشتار آخرانی که محسود ماهی دکمبر در باره مرز بحث بسیار سر و صدا ها بلند شده بود، گویا مرز رو مسئله مرز دیده برآمده شد و از جانب قرقیزستان باشد گفته شد که 100% به جانب آنها حل کرده شد. شاید یکی از سبب‌هاش همین باشد، من در این می‌بینم.
عزت‌الله دادابوی به همین سوال نظر شما چی است؟ بله.
چون اون که معلومه گفتم من تصدیق میکنم سخنان اون جای جای گیر شوی که جای کم اهالی است اساسا گرد و اطراف است و حمار است و جنایت که خصوصیت سیاسی دارد از همین سبب ها و کم آدم است کم اهالی بسیار از مهاجرت مهنتی است همین سبب ها که اکثر جنایت ها در همون مناطق وی انتخاب میکنند و تمام را صدیر میکنند
ببینید حالا یک سوال دیگر تقریبا در همین مسئله وقتی در یک مکان به تکرار جنایت صادر می شود ولی پیدا کردن عاملانش با دلیل نگذاشتن ایز یعنی نشانه یا آثار دیگری سخت می شود مقامات شبه را بیشتر بالای کدام طبقه می کنند گمانبران را در میان جنایتکاران سابق قطار می جویند یا گروه دیگر معظمه قادر و شما نظرتون چی است؟
ببینید اکی میرزا نبی جنایت کران رو از روی کارتاتیکا میکوبند بسیار وقت اینم از مو از دوره شوروی اومده که است بسیار وقت از روی کارتاتیکا لیکن در این حادثه که در کوین بودوم شد من این رو دیده نمیتونم البته پیش از این دو نفر رو برده محکم کردن گویا اونها جنایت صادر کرده باشد با مقصد دزدی و حتی اگر خطا نکنم عبدالرحمن علمشوزه در یکی از پرس کنفرانس ماه ایول باشد گفت که این یعنی که کشتارهای عادی میباشد با سری اونها بور کردن من باوری کامل ندارم که اون نفران جنایت رو همون جنایت کشتار رو صادر کرد دو نفری که پیشتر دستگیر کرده بودن صادر کرده باشن زیرا یکی از خواهرای اون نفر خواهران برام نمیگد که اون رو شکنجه کردن بنابر این جنایت صادر نکرده خود رو به گردنش گرفته باشد بعدن چهار نفری که لسر دستگیر کردن این رو ببینید به طور اپراتیوی اگر سنه 16 17 جنایت صادر شده باشد 21 علاکر که دستگیر کردن چون نفر را تیز به طور اپراتیوی دستگیر کردن البته هر یک جنایت پس از خود به طور روسی بگیم اگر کازی پرستوپلین اصابلیت سیده ده میمونن لیکن آنها هم گویا که به مقصد دوزی دارمانده باشن و حتی جورنالیستان من در از رادیو آزادی از چیش ما تماشا کردم گویا که با مقصد دزدی باشد و از اونجا تیلوی جواهرات های پول اونها گم شده باشد اونها رو هم از کارتاتیکا برداشتن اونها پیشتر جنایت صادر کردگی هستن فکر کنم تمام همین کته جنایت رو این جنایت کشتار رو اگر به فکر من گیرن اگر یکی گروه های متشکل تشکیل صادر کرده است نه اون نفرانی که پیشتر در کارتاتیکا بودن اونها رو به خولیگانی بود درست نامده استوده است. ترغی نمیگرد.
تشکر. عزت‌الله دادابایف نظری شما چی است؟ به همین سوالی که حال معظم قادر و پاسخ دادن نظری شما چی است؟
من خانون معلومه را تفسیر میکنم قسمان وقتی که جنایت صادر شد در حقیقت از روی کتته که از جای جای گیرشوی جنایت نوحه جای گیرشوی جنایت شخصانی که با چونین جرم ها داغی سودی دارن تحلیل کرده میشود انالیز کرده میشود تنظیم صادر کردن همون نفر ها که سابق سود شده آزاد شدن جزا گرفته برامدن با این کشتار جنایتی صادر شده انالیز کرده میشود و در اساس همون خلاصه برآورده میشود در اساس دلیل هایی که جای دارد دلیل ها اساس دلیل ها که باشد جای داشته باشد بعد دستگیر میشود اما سبب این جنایت که آدم های دستگیر کردن یک بار حکم دادن براوردن یکی به جنایت حکم عبد دادن دیگری به نو باز جنایت صادر شد عامل انا همین آشکار کردن نتانستن جنایت من همین همکاری نکردن با قشر جامعه شهران فعالا و دیگر آدمایی که اکتیو معلومات ها دارن انا همین هست پنهان کردن وقتی که پنهان کردی جنایت آشکار کرد نمیشود
تشکر
وقتی که جنایت گفتی معلومات میرسد آشکار میشود
مقامات اعلام کردند که گمانبران را پیدا کردند با چی دلیل یک نفر را گمانبر یعنی همچون گمانبر اعلام میکنند پیدا شدن نوار ایزی انگشت آلاتی که با آن جنایت صادر شده است یا چیز دیگر یا در نظام تفتیشات تاجیکستان اصول های دیگر نیز وجود دارد معظم قادر و شما چی میگوید به این مسئله
با فکت دلیل ها البته که پیدا وقت و ساعت خیلی که ازتلو گفتن وقت و ساعت باید در تفتیشات حتمی می باشد پیدا شدن انگیز شاهدان این هم مهم هست ولی در این جنایت هایی که صادر شده است من گفتن نمیتونم پوره در اون چه هست نکافی هست معلومات پوره نداریم در این مسئله متاسفانه.
پس در این شرایط چی کار باید کرد؟ رای حل چی است به نظرتون معظم قدر و چی است رای حل؟
یکونه رای حل فکر کنم که تفتیشات شفاف دیده برامده نمیشد. من باوری ندارم در این شفاف دیده برامده نمیشود. سود باید شفاف شود. سود باید شفاف شود به طریق اونلاینی مردم باید ببینم.
عزتالله دادابایف، شما به این پاسخ معظم قادر و چی نظر دارید؟ بله، نظر شما چی است؟ مرحبا.
در اینجا دو سوال شد، یک جوره شد. من جواب میدیم که وقتی که جنایت صادر شد، جای جنایت از نظر گذرانده میشود، دلیل ها گرفته میشود، هرچند که هنوز کشته شده است و انسانو پروفت تک تنها مقابلیت نشان نداده خودشون با قتل دادگی نیستن، بنابر همین مقابلیت نشون دادگی هستند. در اونجا دلیل گذاشتگی هستند، دلیل ها جای دارد، نو دلیل ها را پنهان کردنش سببش عاملش من گفتم که چنان که سیستم دولتداری همین هست. پیشنهاد برای هر همین مسئله، برای کشودن، برای روشن شدن، برای جامعه هم در تحلوکه ترس قرار نداشتن، پیشنهاد برای هر تاسیس کمیته مستقل با اشتراک کارشناسان بین المللی و سازمان های غیر دولتی که از دخالت مقامات ایمن باشند، ایمونیتیت داشته باشند، شفافیت تفتیشات، نشر هر ماهه حسابات درباره جریان تفتیشات، مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات، تحکیم نظارت در منطقه های آسیب پذیر با جلب نیروهای علاوگی و استفاده تکنولوژی معاصر، متحد کردن جامعه، گذراندن معرکه های اطلاعاتی برای بلند برداشتن آگاهی مردم و مساعدت به همکاری جامعه با مقامات حفظ حقوق. باید آشکار کنم، شما قدی صحبت کنم، شما را گوش کنم، آنالیزی که شما کرده استوده است، رادیو آزادی هم و همه مدتی همون از یکون کشتر رادیو آزادی هم انا تحلیلوی خودش بزرانده ایستاده است. باید انا همینوی هم چکر جمع کرد و در اساس انا همین چیز برای حل همین مسئله یک چوره دیده برام.
تشکر زیاد و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما معظم قادر و وکیل مدافع و عزت‌الله دادابایف مفتش سابق رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه و حقوقدان و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. برنامه رو پیش می‌بردم تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار. از این دیزا